بعد از ظهر در ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز اول دی ماه 1401 خورشیدی است. 22 دسامبر 2022 میلادی. من پروانه وحید منش درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. با شما هستیم با آخرین خبرها، گزارشها و تحلیل‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام. تصاویر ویدیویی از بوکان در استان آذربایجان غربی حاکی است که شماری از شهروندان معترض چهارشنبه 30 آذر در شب یلدا بر سر مزار معترضان کشته شده حضور یافته و نسبت جانباختگان اعتراض‌های اخیر ادای احترام کردند. در همین زمینه دوستداران غزاله چلابی بر مزار او به مناسبت شب یلدا حضور یافتند. خانم چلابی 30 شهریور ماه در جریان اعتراضات آمول در حال فیلم گرفتن بود که هدف تیراندازی مستقیم ماموران قرار گرفت. لحظه شلیک گلوله و کشته شدن او در گوشیش ثبت و ضبط شد. خانواده و دوستان حمیدرضا روحی از جان باختگان اعتراض سراسری هم شامگاه چهارشنبه و همزمان با شب یلدا مزار او را گلباران کردند. حمیدرضا روحی در جریان تظاهرات پنج شنبه شب 26 آبان ماه علیه جمهوری اسلامی در شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم ماموران کشته شد.
آذر 1401 به امید خدا که آخرین یلای با جمهوری اسلامی.
همه برقا رو خاموش کردن. ایول شب یلا جای شهیدامو خادی.
همزمان معترضان در پایتخت و چندین شهر ایران برای همدردی با خانواده کشته شدگان علیه حکومت ایران در طول شب از پنجره ها و پشت بام خانه ها شعار سر دادند و موسیقی اعتراضی پخش کردند. رئیس جمهوری اوکراین شامگاه چهارشنبه در سخنرانی خود در کنگره آمریکا روابط بین روسیه و ایران را کمک به گفته او یک تروریست به یک تروریست دیگر توصیف کرد.
Russia found an ally in this genocide.
آقای زلنسکی در ادامه گفت روسیه برای سیاست نسل‌کشی خود یک متحد پیدا کرد و آن ایران است. رئیس جمهوری اوکراین تأکید کرد که پهپادهای ایرانی به گفته او به تهدیدی برای زیرساخت‌های حیاتی این کشور بدل شدند. او به نمایندگان آمریکا هشدار داد اگر اکنون جلوی ایران و روسیه را نگیرند آنها به سایر متحدان حمله خواهند کرد. این اولین سفر خارجی آقای زلنسکی از زمان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین طی 300 روز گذشته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است که اعضای 4 تیم عملیاتی سازمان اطلاعات اسرائیل موساد دستگیر شدند. در این بیانیه گفته شده که اسرائیل سعی داشت با استفاده از این تیم‌ها در چندین نقطه کشور عملیات خرابکارانه انجام دهد. در ماه‌های گذشته شماری از افراد دستگیر شده در شهرهای مختلف ایران بدون انتشار هیچ گونه سند و مدرکی به سازمان اطلاعات اسرائیل نسبت داده شدند. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در 3 ماه گذشته تلاش کردند اعتراض‌های سراسری و اعتصاب‌های مختلف در ایران را به اسرائیل و کشورهای غربی مرتبط کنند. رئیس کل دادگستری استان فارس از اجرای حکم اعدام 3 متهم به تعرض و تجاوز به شماری از زنان در شیراز خبر داده است. به گفته کاظم موسا حکم بدوی این 3 نفر در تیر ماه صادر شد و پس از اعتراض محکوم شدگان دیوان عالی میبخشید احکام اعدام را تایید کرد. به گفته دادستانی استان فارس این 3 نفر تابستان گذشته پس از اینکه به صورت مسلحانه در چند منطقه شیراز اقدام به سرقت با سلاح سرد کرده و به تعدادی از زنان تعرض و تجاوز کردند بازداشت شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در 11 ماهه سال میلادی جاری بیش از 500 نفر در ایران اعدام شدند. چند خبر رو به صورت کوتاه با آگاهیتون برسونم. بنیامین نتانیاهو موفق به تشکیل دولت ائتلافی شد. رویترز میگوید ده‌ها کشتی معطل تخلیه شکر و گندم در بنادر ایران هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر آنچه پیروزی در اوکراین خواند تاکید کرد. رئیس جمهوری آلمان با علی کریمی فوتبالیست سرشناس ایرانی دیدار کرد. CNN گزارش داد که دولت جو بایدن درباره استفاده از قطعات آمریکایی در پهپادهای ایرانی تحقیق می‌کند. بانک مرکزی ایران از افزایش 34% حجم نقدینگی در آبان ماه امسال خبر داد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید کشورش به اقدام‌های خود علیه سرکوبگران اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در ایران ادامه می‌دهد. نمایندگان پارلمان لوکزامبورگ کفالت سیاسی 3 نوجوان بازداشت شده در ایران را بر عهده گرفتند و وزارت خارجه آمریکا به مناسبت شب یلدا با مردم ایران همدردی و سرکوب معترضان را بار دیگر محکوم کرد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی و پلیس و اعتراض
از خون جوانان وطن لاله
جیرسکیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
امروز اول دی ماه است. در حالی 98 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران را پشت سر می‌گذاریم که اولین روز از زمستان 1401 را نیز آغاز کرده‌ایم. شب گذشته در آخرین روز از پاییز در یلدا که بسیاری از مردم آن را به گرامی می‌دارند در ایران، خانواده‌های برخی کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی سفره‌های یلدایشان را بر سر مزار جانباختگانشان انداختند. از میان آنها تصاویری از جمله از مزار غزاله چلابی، محسن شکاری و جواد حیدری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات در ایران. کیانوش، دیشب در ایران در شب یلدا که یکی از سنن کهن ایرانی است، چه گذشت با توجه به اعتراضات و خب فضایی که در داخل ایران حاکم هست؟
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب بذار من یک مقدمه ای بگم. یلدا هممون میدونیم یکی از 4 جشن فصلی ایرانه، جشن نور، جشن پایان سیاهیه، یک میراث فرهنگیه که عمدتاً هم سینه به سینه به نسل‌های بعدی منتقل شد. یکی از ویژگی‌هاش رنگ قرمزه که بسیار مهمه. انار قرمز، سیر قرمز، هندوانه قرمز، انگور قرمز بخش جدای ناپذیر یلدا هستن. امسال بسیاری گفتن و نوشتن که چقدر یلدای امسال رنگ دل خون ماست و این رنگ گره خورده و اضافه شده به سفره یلدای ما. همونطور که تو گفتی، دیشب خانواده‌های برخی از کشته شده‌ها بر سر مزار عزیزانشون رفتن. بذار با صدای خانواده یلدا آقا فضلی شروع کنم. تولد یلدا هم بود، نامش یلدا بود، خانوادهش و بسیاری تعدادی از مردمی که تونستن بر سر مزارش جمع شدن، تولدش رو و شب یلدا رو اونجا گذروندن، تولدش رو جشن گرفتن. بشنویم با هم صدای اون رو و که بخشی از این صدای مادرش رو هم میتونیم بشنوید. توش برای یلدا علاوه بر ایران در تمام دنیا واقعا فیلم هایی که من حداقل دیدم و جستجو کردم خیلی ها شمع روشن کردن و سعی کردن که نامش رو تو این شب زنده نگه دارن، به ویژه به خاطر تولدش و هم نامیش با شب یلدا. خواهر ابوالفضل آدینه‌زاده کسی هست از کودکان کشته شده در جریان این سرکوب‌ها در مشهد. عکسی رو از خانواده این منتشر کرده، خواهرش در سر سفره یلدا و نوشته که طولانی‌ترین شبی که دیگه ابوالفضلی نبود که با شوخی‌ها و جوکاش و رقصاش خنده‌ای رو لبمون بیاره. بسیار پروانه خواهرانه از خاطراتش نوشته که میگه از خاطرات یلداهای گذشته که میگه بین ساعتهای مختلف ابوالفضل میرفت نوکی به سالاد ماکارونی میزد و من میرفتم مامانم گفتم مامان داره همه غذا رو میخوره و مامانم گفت چی کارش داری بذار بخوره حالا، اما امسال مامانم نای هیچ کاری رو نداشت. جواد حیدری یکی دیگر از کشته شدگانی بود که عکسهاش منتشر شد که خانوادهش سفره یلدا رو بر سر مزارش چیدن و نوشتن که این طولانی ترین شب، شبی بود که غروب فردا وجب به وجب شهر رو گشتیم تا او رو پیدا کنیم. پس از آن دیگر روز نشد، شب بود، شب بود و شب بود، امان از این زمستان که سرما سخت سوزان است. من میتونم بهت بگم که در تمام شهرها ویدیوهایی که منتشر شده از طرف مردم، از طرف خانواده‌های کشته شدگان، نشون میده که یلدا امسال با اعتراضات، با این جنبش گره گنده‌ای خورده بود. هیچ کس یلدا رو دیشب، من فکر میکنم، از سر نگذروند بدون این اتفاقهای اخیر. و جدا از اینها، باز تهران و به صورت پراکنده شهرهایی مثل سقز، شهرهای دیگه، ما شاهد شعارهای مردم بودیم با همون روشهای مختلف اعتراضیشون، مثل بوق زدن، دیوار نویسی. صدای یک ویدیویی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی رو با هم بشنویم، این فضا رو هم بهمون یادآوری میکنه.
همه برقا رو خاموش کردن، ایدار شب یلده، جای شهید هم خادی، شهر زیبا، 39 آذر.
کیانوش، در خارج از کشور چه گذشت؟ خب ایرانیان بسیاری شب گذشته مراسم مختلفی رو در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی یا نقاط مختلف برگزار کردن در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران و خب شب یلدا. چه گذشت در خارج از ایران؟
ببین، در خارج از ایران هم میتونم بهت بگم اغلب کشورها، ایرانی ها همونطور که تو گفتی جلوی سفارت ها در میدون های بزرگ شهر تجمع کردن، شعار دادن، صفحه یلدا چیدن، یلداهایی که تزیین شده بود با عکس کشته شده ها، با شمع هایی که به تک تک نام اسامی اینها رو میبردن، شمع ها رو روشن میکردن. از هامبورگ بگیر، وین بگیر، سوئد، بلژیک، هلند، برو تا استرالیا، تا کانادا، همه با همه. اما من بذار از لندن بگم، جایی که خودم هستم، در میدان پیکادلی، یکی از معروفترین و شلوغترین میدانهای لندنه، ایرانی‌های بسیاری جمع شدن، شعار میخوندن، دست میزدن، سرود میخوندن، شمع رو زمین روشن کرده بودن، نام کشته شده ها رو به زبون میآوردن و در همراهی با این جنبش زن زندگی آزادی نیمه شب رو رد کردن به امید پیروزی. با هم بشنویم صدا رو از ترافالگار لندن.
کیانوش، در شبکه‌های اجتماعی هم ما شاهد این بودیم که واکنش‌های بسیاری صورت گرفته بود به ماجرای شب یلدا، موافقت‌ها و مخالفت‌های برای برگزاری این شب و همچنین گرامی‌داشت یاد کشته شدگان و بازداشتی‌های اعتراضات اخیر. از اون چه در شبکه‌های اجتماعی هم گذشته برامون بگو.
همونطور که تو میگی، در شبکه‌های اجتماعی دو تا نگاه بود، یک سری میگفتن یلدا رو تحریم کنیم، یک سری میگفتن بعد از مجید رهنورد معترض کشته شده که گفت بس دیگه عزاداری شادی کنی، ما باید این شب رو به یاد اینها جمع بشیم. واقعا عکسایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نوشته‌ها، همه یلدا رو پیوند زدن با این جنبش. عکس‌های اناری که با ساچمه‌های سوراخ شده منتشر شد، خیلی به چشم اومد. عکسی که به صورت سیاه‌سفید از تعدادی از این جوانان کشته شده رو کسی درست کرده بود، اینها رو کنار هم پای یه سفره رنگین یلدا که بسیاری نوشتن این یادگار این یلدای خونین خواهد بود این عکس. ویدیوهای خیلی زیادی منتشر شد که سفره‌های یلدا رو نشون میداد با صدای کشته شده‌ها و یا ترانه‌ای که برای شروین که نماد این جنبشه. و البته بگم حافظ که بخش جدا نشدنی این شبه، بسیاری فال برای ایران گرفتن و نوشتن. بذار من هم این گزارش رو با همین به پایان ببرم. یک کاربر شبکه اجتماعی منتشر کرده در صفحش که بسیار بازنشر شده و نوشته که غبار غم برود، حال خوش شود حافظ، تو آب دیده از این ره گذر دریغ مدار.
سپاسگزارم. همکارم کیانوش فرید همراه ما بود با نگاهی به آنچه شب گذشته در نقاط مختلف ایران و خارج از ایران گذشت در ارتباط با یلدا و اعتراضات اخیر در ایران.
بازار تلفن‌های سری
مهردشت
شهر هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. اما یک رسانه حقوق بشری از اقدام به خودکشی سامان سیدی در زندان رجایی شهر خبر داده است. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، سامان سیدی معروف به یاسین، خواننده رپ محکوم به اعدام، شامگاه سه‌شنبه 29 آذر در زندان رجایی شهر کرج با خوردن تعداد زیادی قرص اقدام به خودکشی کرده است. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به این موضوع. فرشته، چه خبری داریم؟ چه اتفاقی افتاده در ارتباط با سامان سیدی و درباره حواشی پرونده اون هم برامو بیشتر بگو.
پروانه، همونطور که گفتی شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده بود که سامان سیدی که معروف به سامان یاسین خودکشی کرده. اونطور که ما پیگیری کردیم الان در حال حاضر او برگردونده شده به سالن 31 بند 10 زندان رجایی شهر کرج، شستشوی معده‌اش دادن در بهداری زندان و برگشته. وضعیت خوبی داره، اونطور که هم خانواده‌اش، پدرش استوری گذاشته، هم وکیلش توییت کرده، هم پیگیری‌های ما در واقع به اینجا رسیدیم که آقای سامان سیدی بعد از اعدام ناگهانی محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، نه فقط سامان سیدی که بقیه زندانیانی که حکم اعدام گرفتن با اتهام محاربه روبرو شدن، بسیار احساس خطر کردن، در وضعیت خطرناکی هستن، به خصوص اینکه در مرحله دادگاه بدوی در دادگاه انقلاب حکمی که براشون صادر شده، اتهامی که براشون در نظر گرفته شده بر اساس اعتراف‌های اجباری بوده. مشخصا در مورد سامان سیدی به ما نزدیکانش گفتن که وقتی که در بند 209 بوده، قبل از اینکه اینو ببرن به زندان رجایی شهر، از او اعترافات اجباری گرفتن و اجازه داشتن وکیل انتخابی نداشته، وکیل تسخیری همراهی کرده به بازجوها، او رو مجبور کرده، بهش گفته که شما بپذیر که تیر هوایی زدی و من کمک میکنم که آزاد بشی، و همین اعتراف اجباری مبنای محاربه و حکم اعدام شده. در واقع سامان سیدی در اعتراض به وضعیتی داره، اینکه وکیلی که خانواده انتخاب کردن رو اجازه ورود به پرونده نمیدن، از یک طرف با اعدام اون بچه‌ها احساس خطر بیشتری میکنه، از طرف دیگه شرایط نگهداریش و شکنجه هایی که شده به گفته نزدیکانش، مجموعش باعث شده که او رو به این سمت ببره که اقدام به خودکشی بکنه.
فرشته، خب اخبار و گزارش های بسیاری داریم درباره این که تعداد بسیاری از بازداشتی ها با خطر اعدام روبرو هستن، حکم محاربه برای اونها صادر شده، اتهام محاربه. درباره تعداد اون بازداشتی هایی که در خطر اعدام هستن برامون بگو و پرونده هایی که به نظر میرسه با این خطر روبرو هستند.
پرونده پیگیری هایی که ما کردیم تا الان حداقل 14 نفر از بازداشت شدگان از معترضان از سوی 6 شعبه دادگاه انقلاب در تهران، کرج و مشهد و زاهدان به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام 2 نفر از اونها، محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، اجرا شده. حکم اعدام یکی از اونها، ماهان صدرات، در مرحله اعادی دادرسی نقض شده، مجدداً باید در دادگاه انقلاب محاکمه بشه. هنوز نمیدونیم به چه صورتی خواهد بود، چه حکم جدیدی صادر خواهد شد. ولی علاوه بر این، بیش از 30 معترض رو داریم که در شهرهای مختلف، تهران، کرج، مشهد، زاهدان، اشنویه، کامیاران، لنگرود و اصفهان بازداشت شدن و همه در دادگاه‌های انقلاب با اتهام‌های بسیار سنگین محاربه و فساد فی‌الارض مواجه هستند. می‌دونیم که در قوانین جمهوری اسلامی در واقع مجازات چنین اتهام‌هایی اعدام هست و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
سپاسگزارم همکارم فرشته قاضی، با ما بود با نگاهی به پرونده های بازداشتی هایی که در این روزها با اتهام محاربه روبرو هستند و امکان اعدام اونها وجود داره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما هزاران تن از فعالان چپگرای اسرائیلی شب شنبه با برگزاری تظاهرات در شهر تل آویو برای ابراز نگرانی از عملکرد احتمالی دولت جدیدی که قرار است این هفته در اسرائیل تشکیل شود، وضعیت سیاسی فعلی را سیاه‌ترین مقطع تاریخ این کشور توصیف کردند. انتظار می‌رود بنیامین نتانیاهو در طول این هفته وضعیت تشکیل دولت جدید را اعلام کند. همراه هستیم با فرنوش رام، همکارم از اسرائیل. خانم رام، بازگشت بنیامین نتانیاهو در شرایط فعلی جامعه اسرائیل چه تبعات سیاسی رو به دنبال خواهد داشت؟
با درود به همه شنوندگان و شما خانم وحیدمنش، ببینید درست هست که تظاهرات بزرگی نسبتاً پیشا پیش کار دولت جدید برگزار شد و یائیر لپید نخست وزیر همین دوران انتقالی هم گفته که تظاهرات رو به ابعاد میلیونی خواهد رساند که البته بعید هست، اما باید در نظر گرفت که انتخاباتی که روز 10 آبان برگزار شد در واقع کار بی‌ثباتی سیاسی رو یکسره کرد و دولتی که الان آقای نتانیاهو شب گذشته نیمه شب درست در آخرین دقایق مهلتی که از نظر قانونی در اختیار داشت که کار تشکیل ائتلاف دولتش رو اعلام بکنه، این دولت که قرار است در روزهای آینده مسند امور رو در دست بگیره، در واقع بازتابی از احزاب و از افکار و از عقاید جامعه اسرائیل در دوران نوین خودش است، بدین مفهوم که مذهبیون بسیار بیشتر شدن، احزاب راستگرا و حتی آنچه که در قاموس جهانی راست افراطی خوانده میشه قدرت بیشتری گرفتن. بنابراین دولت او یک آینه جامعه اسرائیل هست و احزاب میانه و چپ تقریبا مزمحل شدن و به زاویه پرتاب شدن.
خانم رام، پرونده هسته‌ای ایران بنابر اظهار نظر کارشناسان به بن‌بست رسیده، در شرایطی که خب ما در دوره که بنیامین نتانیاهو بر سر کار بود شاهد این بودیم که خرابکاری‌های بسیاری در تأسیسات هسته‌ای تهران صورت می‌گرفت و خب رویکرد آقای بنیامین نتانیاهو هم معرف حضور همه هستش، آیا بازگشت بنیامین نتانیاهو فصل جدیدی رو در تقابل‌های تهران و اورشلیم به وجود خواهد آورد؟
اولا که پرونده خدا بیامرز هسته‌ای و این فعالیتی هم که شما اشاره فرمودید منتسب به اسرائیل هست، اتفاقا در دوران نتانیاهو بسیار محدودتر بود در قیاس با آنچه که در دولت یک ساله نفتالی بنت در قبال ایران انجام شد. شما به خاطر دارید که در اون یک سال مخصوصا در همین خرداد ماه، اواخر اردیبهشت تا خرداد 1401 که آخرین ماه کار دولت شخص نفتالی بنت بود، چون دولت او و یائیر لپید یه دولت چرخشی بودن، بعد لپید روی کار آمد، دیدید که تقریبا هفته ای نبود که چندین و چند عملیات منتسب به اسرائیل، حتی نه تنها علیه تأسیسات بلکه علیه مهره های پروژه های دیگر ایران مانند سازندگان پهپادها و دستاندرکاران ساخت موشک ها انجام شد که کم و بیش خود اسرائیلی هم مسئولیتش رو به عهده گرفتن. از نظر نتانیاهو پرونده هسته‌ای و احتمال احیای برجام سپسه یک چیز مربوط به گذشته هست، همونطوری که خود آقای بایدن هم همین روزا کمابیش اون چیزی که اون ویدیوی مشهوری که ازشون منتشر شده در واقع اعلام نکردن، وگرنه هم از نظر اونا و هم از نظر بسیاری از متحدین اسرائیل در جهان این پرونده دیگه قابل این مرده ایست که قابل زنده شدن نیست. بنابراین چه لزومی داره که نتانیاهو بخواد به جسد مرده لگد بزنه؟
یه سوال دیگه هم که وجود داره درباره روابط اسرائیل و آمریکاست. آیا ما شاهد تغییراتی خواهیم بود با وجود حضور جو بایدن بر سر قدرت و خب تحولاتی که در عرصه سیاسی آمریکا با اون روبرو هستیم؟
ببینید، در دورانی که تنش بود بین نتانیاهو و جو بایدن، در زمانی که جو بایدن معاون باراک اوباما بود، من بیاد دارم که وقتی اومد اسرائیل سال 2008، درست در همون روزی که قرار بود یک ملاقات خیلی مهمی انجام بشه، همون روز دولت نتانیاهو اومد یک پروژه وسیع گسترش شهرک‌سازی رو اعلام کرد، به طوری که نزدیک بود آقای بایدن حتی سوار هواپیما بشه و با قهر اینجا رو ترک بکنه. اما از اون زمان تا به الان واقعا آب زیادی بین این دو گذشته، بین دولت‌های اسرائیل و آمریکا گذشته. تنش اصلیشون مخصوصا بر سر ایران بود، مخصوصا اون سال 2014 و 2015 که دولت آقای اوباما اصراری داشت که حتما این توافق برجام به دست بیاد. اون وقت بود که تنش بین نتانیاهو و دولت اونها تشدید شده بود. اما وقتی که قرار نباشه که برجامی احیا بشه و یک واقعیتی هم هست که در کرانه باختری الان تعداد شهرکسازی ها اصلا انقدر گسترش پیدا کرده و مخصوصا این پیمانهای صلح ابراهیم هم که با نتانیاهو در واقع عامل اصلی دستیابی به اون بود رفته و چنان قدرتی گرفته که اسرائیل الان پای ثابت دوستان عرب و کشورهای مهم و ثروتمند دنیای امیرنشین‌های خلیج فارس است. بنابراین مسئله فلسطین واقعا در این میانه دیگه گم شده و در واقع محلی برای تنش زیاد بین دولت جدید نتانیاهو با دولت آمریکا باقی نموده، مگر آنکه راستگرایانی که پست‌های خیلی مهم امنیتی رو در دولت او در دست دارن بخوان واقعا یه کارای عجیب و غریبی بکنن، اون نیاتی رو که در سر دارن مثلا در قبال فلسطینیان، در قبال دگرباشان جنسی، در قبال نمیدونم کنار گذاشتن، ضربه زدن به دیوان عالی عدالت اسرائیل، مگه اونا رو بخوان عملی کنن که باعث واکنش تند آمریکا بشه؟
سپاسگزارم. همکارم فرنوش رام با ما بود با نگاهی به بازگشت بنیامین نتانیاهو به عرصه قدرت در اسرائیل.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در حالی که بازداشت ترانه علی دوستی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، همچنان در رسانه‌های جهان بازتاب دارد، گزارش حاکی از انتقال او به سلول انفرادی و همچنین فشار بر هنرمندان برای جلوگیری از تجمع آنان مقابل زندان اوین است. در همین ارتباط همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر. بابک، از آخرین واکنش‌ها به بازداشت ترانه علی دوستی و همچنین فشارهایی که این روزها بر هنرمندان وارد میشه از توی حاکمیت برامون بگو.
سلام میکنم به همه همراهان رادیو فردا. همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی، حضور پی در پی و سه روز پشت سر همه گروهی از سینماگران در مقابل زندان اوین برای پیگیری موضوع بازداشت ترانه علی دوستی از تحولات مهم روزهای اخیر بود که مطابق پیشبینیان با واکنش‌های روبرو شد و خبرهای مربوط به اعمال محدودیت و تهدید نسبت به سینماگران منتشر شد، اتفاقی که به نظر میرسه تا حدودی مؤثر بوده و امروز خبری هایی و درباره تداوم چنین تجمعاتی ندیدیم، هرچند البته روز پنجشنبه است. اما در مجموع با گذشت امروز میتونیم بگیم که بازداشت ترانه علی دوستی به عنوان یکی از شناخته شده ترین بازیگران سینمای ایران داره وارد یک هفته میشه و همونطور که خود بازداشت موضوع کم سابقه ای بود در تاریخ هنرهای نمایشی ایران، حالا این مدت هم اگر از یک هفته بگذره و در واقع بگذرونه اون مدتی که هنگامه قاضیانی و کترین ریاهی، دو بازیگر شناخته شده دیگری که بازداشت شده بودن، اونها هر کدوم نزدیک به یک هفته در بازداشت بودن، نشون میده که حساسیت نهادهای رسمی و مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به خانم علی دوستی و مجموعه رفتار و موزگیری های ایشون انقدر زیاد بوده که حالا در این مدت در بازداشت نگه داشتند. از واکنش های داخلی که در قالب همین تجمع سینماگران، انتشار مطالب مختلف در صفحات سینماگران در شبکه‌های اجتماعی و همینطور برگزاری برخی جلساتی در نهاد خانه سینمایی که ما رادیو فردا مطلع شده در این مدت تشکیل شده برای پیگیری موضوع بازداشت خانم علی دوستی. در خارج از ایران این واکنش‌ها بسیار قابل توجه و همچنان هم ادامه داره. دیروز در قالب یک بیانیه مشترک چند جشنواره و مؤسسه و نهاد سینمایی اروپایی بیانیه‌ای رو در محکومیت بازداشت خانم علی دوستی منتشر کردند. در میان جشنواره‌ها نام جشنواره‌ای مثل برلین که به نام برلینال هم می‌شناسیمش، روتردام،